المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب خدا را شاکریم به توفیق در حضور در مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. گرچه مجلس اشباع شده، منتها باز الحمدلله رب العالمین سطح فرهنگی مردم و طلب و تقاضاشون راجع به معارف قرآنی، فضائل اهل بیت، شنیدنش، عمل کردنش بسیار بالاست و همچنان تراوت خودش رو مجلس دارد. میگید نه، از این ذکر صلواتشون معلوم میشه. خیلی ها حرف برای گفتن زیاد دارن، بنده برعکس، حرف برای نگفت من طبیعتاً زیاد دارم، به خاطر اینکه گفتنی ها را باید آقایون بگویند و بزرگان. ما هرچه سکوت کنیم بهتر، هرچه کوتاه باشه بهتر. ولی مجلس مجلسی است که نادر این جمعیت در طول سال گرده هم میان و همه الحمدلله اهل فرهنگ و ادب و آماده شنیدن. حیف است که یکی دو نکته قرآنی نگوییم و بهره ای از این خیمه فاطمی نبریم. آیه ای را که ابتدا خوندم یکی از ممتازترین آیاتی است که راجع به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارشون و شوهر گرامیشون و دو فرزند معصومشون هست. اراده خدایی را دارد بیان می کند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. اراده خدا دو رقمه، یک اراده تشریعی است که دستورش را به همه داده که مردم پرهیز کنند از پلیدی و بدی. یک اراده تکوینی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده است شما پاک باشید. این اراده، اراده تکوینی حق تعالی است. البته معناش این نیست که اهل بیت در مسیر پاکی مجبور باشند، نه، اونها هم بندگان خدا، اونها هم دائم دارن سعی و تلاش میکنند و میکرده اند در تقرب به حق تعالی، اونها هم در اعمال مختارن، اما جایگاه جایگاهی است که مستحق اراده تکوینی خدای متعالند برای اینکه مقام عصمت به اینها عنایت بشه و شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده است که رجس از شما دور باشد. رجس معانی مختلفی دارد. یه مرور در قرآن انسان بکنه معانی رجس را میبینه. از همه رقمش اهل بیت عصمت و طهارت پاکند. یک مرتبش اون عصمته، طهارت، پاکیه، مخصوص به این هاست. همین عصمت همراه است با امامت. همین عصمت دلیل است بر حقانیت امیرالمؤمنین. همین عصمت ادامه راه انبیاست. همین عصمت دلیل بر حقانیت شیعه است و امامان شیعه. نبوت منصبی است الهی. مردم حق ندارن نبی انتخاب کنن. نبی مقامی است از ناحیه حق تعالی. مردم تأثیری توی قبول یا رد ندارن. 950 سال حضرت نوح علیه السلام میگفت من پیغمبرم، مردم میگفتن نه قبول نداریم. کاری به اونها نداشت. میخواید قبول داشته باشید، میخواید قبول نداشته باشید، من از ناحیه خدا پیغمبرم. امامت منصب الهی است، شرایط دارد، عصمت میخواهد. از برادران اهل سنت بپرسید، یک نفر قائل به عصمت خلفاشون نیست. این جایگاه، جایگاه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام است. امامت ادامه سیر نبوت از ناحیه خداست. شیعه بهترین الگوها رو خدا نصیبش کرده و برش قرار داده و بهش داده. این راه ماندگاره. اهل سنت نقل میکنن بله ابوبکر هم یه فردی بود مثل بقیه، اون هیچ عبایی هم ندارن، میگن یه فردی بود مثل بقیه. این منصب منصب الهی است. یکی از آیات این آیه تطهیر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. تو این حدیث کسا نمیخونی؟ اون وقتی که رسول خدا نشستن و کسا یمانی را دور خود گرفتن، آقا امیر المؤمنین آمدن، امام حسن علیه السلام، امام حسین سلام الله علیه، خود حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن، این آیه نازل شد. مال این جمعه، حتی ام سلمه از زنهای خوب همسر رسول خداست، گوشه ای از این کساء یمانی را گرفت رو پای خودش بکشه، حضرت گرفتن کسا را کشیدن، فرمودن انت علی خیر، تو خوبی، اما این یه جایگاه دیگه است. اینا اهل بیتن. این آیه که نازل شد، بعضی از مفسرین از شیعه و سنی نوشتند که 2 ماه متوالی بعد از نماز صبح هر روز پیغمبر خدا می آمدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و این آیه را می خواندن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعضی از مفسرین تا 6 ماه هم گفتن. این مال این خانواده است، آیه تطهیر این خانواده را، این اهل بیت را، نه کسی دیگر. حالا چون که صحبت زیاد دارد و هر کلمه ایش یک شب صحبت، منتها من فقط از زاویه ای خاص باید وارد بشم که چند عرضی که دارم خدمت عزیزان بیان کنم. نوع نگاه قرآن به خانواده و اسطوره سازی و الگودهی نگاهی خاصه. ببینید، ما مسلمانیم، پیرو قرآن، بعضی دستورات قرآن فردیست، برای تهذیب، برای پاکی، برای اخلاق، برای رشد، برای تقرب به خدا، مربوط به فرده. بعضی الگوسازی ها مال جمعه. حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره هود در بارش می فرماد که قالوا اتعجبین من امر الله، وقتی که ملائکه نازل شدن و خبر فرزند به حضرت ابراهیم بدن، و امرأته قائمتون فزحکت، خانمش ایستاده بود و تعجب کرد. قرآن میگه ملائکه گفتن اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. در سلسله انبیا بوده که قرآن به کل خانواده میپردازه، اسطوره سازی میکنه. در اسلام هم همینجور. این آیه جزو آیاتیست، آیه تطهیر، که به یک خانواده ای پرداختند که بهترین خانواده های عالم هست. فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و 2 فرزند فاطمه. اینا توجه اسلام است به خانواده در زن الگودهی اسطوره سازی است. ما چه می کنیم؟ ما چقدر پیرو هستیم؟ قرآن برای فرد، فرد ما دستور دارد، برنامه دارد، رشد دارد، اخلاق دارد، عبادت دارد. برای خانواده های ما جدا برنامه ریزی دارد و برای جامعه ما هم جدا. آیاتش کم نیست. اگر با یک نظر دقت قضایای فردی، خانوادگی و جمعی را از هم جدا کنیم، میبینیم قرآن چقدر اهتمام میده به خانواده. اون خانواده‌ای که پایه اجتماع، برای تشکیل اجتماع. مگه اجتماع را کی ترتیب میده؟ همین ماها، فرزندان ماها. پس باید مواظب باشیم از آسیبی که به اینها میرسه. خانواده از نظر اسلام بسیار مقدسه. این آفت از کشورهای دیگر به جامعه ما گاهی سرایت میکند که با کوچکترین مشکل به فکر جدایی و طلاق میفتن. در شیعه، در ایران، در نسلهای گذشته، در صدههای گذشته این حرفا نبوده. وقتی یک بله گفت خانم و یک آقا تعهد پیدا کرد، میرن مشکلات رو هموار میکنن. حرف از جدایی نیست، حرف از کم صبری نیست. تمام همشون رو میذارن برای تربیت فرزندانی صالح. زندگی را میسپارن به خدا، سعی و تلاششون رو شروع میکنن، با صبوری آنچه را که میخوان از خدا میگیرن، با ارتباط، با توسل، با توجه، با توحید، با عبادت. منتها فرهنگ بیگانه مخصوصا تو این سالهای اخیر تو زندگی ما و خانواده های ما خیلی رخنه کرده و متاسفانه موفقم بودن. یک فصلی برای پاشوندن خانواده ها صحبت شد، چند دهه شاید، راجع به محدود کردن نسل. اینها هدایایی بود که از غرب وارد ایران می شد و قسمت‌های دیگر و قسمت‌های دیگر و قسمت‌های دیگر. اینها در صدد پاشوندن خانواده‌های ایرانی‌اند. یه وقتی نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که آقا عراق رو با سلاح از بین ببرید و ایران را با آلودگی های جنسی و شهوی، بچه های اینها را، دختر اینها را، پسر اینها را آلوده کنید، میپاشه جمعیت اینها. ایران صاحب یک فکر تشیع، صاحب یک ایده هست که در دنیا نیست، در دنیا نیست. به تأیید الهی، با این الگوها، با این اسطوره ها، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، رسول خدا، امام حسن و امام حسین، این جمع جایی نیست غیر از اینکه اسطوره و الگوی شیعه باشد. برای همین هم هست که روز به روز داره رو به گسترشه. از هر طرف میخوان جلوشو بگیرن، این فکر را نمیتوانن، ولی آسیب میزنن. لذا ما باید هوشیار باشیم در نگاهبانی از خانواده هامون، زندگیمون، فرزندانمون. این فضاهای مجازی که درست کردن خیلی آفت میزنه. بعضی از دوستان کارشناسی کرده بودن، اطلاعات مسائل زناشویی، مسائل همسرداری، مسائل جنسی یه وقتی یه سنی داشته در دهه های گذشته و اینها هجوم آورده اند به ملت ایران، این اطلاعات را به سنین کودکی برسانند که الان بین 10 و 12 سال یک بچه اطلاعات وسیع و گسترده‌ای داره. این بیچارگی ماست که خوراک و تغذیه و اصول و مبانی زندگیمون بخواد از غیر قرآن تأمین بشه. ما پیرو انبیاییم و قرآن، ما پیرو اهل بیتیم. بچه های ما باید کار اصلیشون معارف قرآنی بشه و از اینکه دشمن این گونه در صدد از همگسیختن خانواده ها هست، هوشیاریش پدر، مادر، صبوری، سفارش، نماز، قرآن، جلسات، توجه به اهل بیت عصمت و طهارت برای الگوگیری، اینها میتوانه نسل بعد را محفوظ نگه داره. نظر اینها آفت ببینن. ما بیشترین سرمایه را داریم، ولی باید از این سرمایه استفاده کرد. بنیان خانواده بنیانیست مقدس. ببینید چگونه زندگی هاشون را انبیا، اولیا، اهل بیت چگونه سامان میدادند و مدیریت میکردند. بالاخره آقا پیش بردن یک زندگی گذشت خیلی میخواد، هم از مرد گذشت میخواد، هم از زن گذشت میخواد. هوشیاری خیلی میخواد. سنین ازدواج را این سالهای اخیر هی ارتقا دادن و بردن بالا. اینا آفته. تو نسلهای قبل اینجور نبوده. فرزندداری را، فرهنگ فرزندداری رو هی توش تعلل ایجاد کردند و تقلیل دادند و کمش کردند. اینا اشتباه است. این خلاف سیره انبیا و اولیا و اهل بیته. اشتغال به این فضاهای مجازی را در اختیار بچه های جوان زیاد کردند. بالاخره آقا باطلاق عجیبی است گاهی. یک نوجوان شیعی باید ذهنش آماده باشه برای انس با قرآن، برای دعا، برای نماز، برای رشد، برای مکتبش. ما تمام هستیمون از این مکتبمونه، تمام هستیمون از اسطوره های خلقت و اهل بیت علیهم السلام که اونها الگوی ما هستن. بسیار باید هوشمند و هوشیار باشیم که تو نسل‌های بعد لطمه‌های سنگینی نبیند این اعتقادات ما. همه سرمایه ما این سنتی است که ما از اهل بیت عصمت و طهارت گرفته ایم و از رسول خدا و از این خانواده. همه سرمایه ما عشق ماست به اهل بیت عصمت و طهارت. دور نکنند ما را. اصالتی که در این کشور و در جامعه شیعی هست هیچ کجا نیست. اخیراً پاپ رهبر مسیحیان جهان اعلام کرده بود که باز ایران توانست یک مجموعه ای متمرکز را نسبت به دین ارائه بدهد و ماها نتوانسته این هنوز. اینها عنایات خداست، اینها مربوط به گریه های آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و تنهایی ها و قربت ها و مظلومیت های حضرته. این زمینه آماده شده است و ما نسبت به رساندن این پرچم به نسل های آینده مسئولیم. این فرهنگ را، فرهنگ دین را، فرهنگ انسانساز دین را، فرهنگ اخلاق را، فرهنگ حجاب را، فرهنگ تقوا را باید به نسل‌های بعد تحویل داد. این قوم و قبیله، قوم و قبیله ایست یادگارهای آقا امیرالمؤمنین، یادگارهای امام سجاد علیه السلام که تو مسجد شام منتظر فرصت‌های آخر الزمانی بودن که مردم با معارف اهل بیت آشنا بشن. خانواده های دینی خانواده ایست شبیه به ابراهیم علیه السلام، ان ابراهیم لحلیمون اللهون منیب. تعامل حضرت ابراهیم رو نگاه بکنید، اگرم مشکل بود با خدای خودش حل میکرد، اتفاقا مشکلم رفع میشد. اول خدا. این فرهنگ رو دین قرآن به ما القا کرده، ولی به برکت این ایمان، به برکت این صبوری، خدای متعال همسری بهش داد، فرزندی بهش داد. همسر کی؟ همسر هاجر، یه زنی که وقتی شوهرش بهش میگه که من از طرف خدا مأمورم که تو را و فرزندت اسماعیل را برم بذارم کنار وادی لم یزرعی که بعد کعبه میخواهد ساخته بشه، میگه اگه امر خداست قبول، بدون هیچ ذخیره غذایی، حتی آب. هاجر آب بر نداشت و نبایدم بر می داشت، هیچم نباید خبر می داشت که آینده چه می شود، باید فقط اعتماد می کرد به خدای متعال و این کار را کرد. بچه را با مادر گذاشتن اونجا در صحرایی رمل داغ، هیچ قوت و غذایی هم بر نداشتن، ولی فقط خدا. حضرت ابراهیم چی؟ حضرت ابراهیم هم مأمور است این زن و بچه را بگذارد و خودش از مرکب پیاده نشود و برگردد. و برگشت. یک زن به نام هاجر کودک خردسالش را گذاشته، میبینه بچه تشنه شد، شوهرش هم رفت، بیقرار میشه، مادره تحمل نداره. این خیلیاتون مشرف شدید حج یا عمره، دو کوه صفا و مروه، حاجی ها از کوه صفا شروع میکنن و مستحب هم هست بخشیش را به قول ماها لکه میرن، میرن تا مروه، از مروه بر میگردن صفا هفت دفعه. چرا؟ این کاریست که این هاجر کرد، اعتماد کرد به خدا. بعد دنبال آب بود، آب برای کی؟ برای بچهش. بیقرار از این کوه صفا میدوید تا مروه، از مروه برمیگشت تا صفا، دوباره میرفت و میامد. خداوند برای قدرشناسی از یک زن مؤمنه، زن اهل ایمان، زن اهل توحید که اعتماد کرد به خدا و این راه را میرفت و میامد تا قیامت، وظیفه قرار داد برای حجاج و معتمرین که این سعی بین صفا و مروه را بکنن. یعنی چی؟ یعنی مسلمان نترس، ما هستیم. یعنی مسلمان اگه با خدا معامله کردی پشیمان نمیشوی. یعنی مسلمان ببین ما چه کار میکنیم. یک زن اعتماد کرده به خدا تا تا قیامت گفتیم مردم برند و بیان برای اینکه از این زن قدردانی بشود، جزء اصول و امهات اعمال حج و عمره قرار دادیم. یعنی مسلمان این خانواده خانواده‌ای هستند که مسیر الهی رو رفتن، تو هم همون رو برو، اون الگو رو داری، همون جور با خدا راز و نیاز کن، همون جور توکلت به خدا باشه. در کوچکترین مسائل زندگی گاهی استکاک ایجاد میشه بین زن و مرد، هم مرد باید صبور باشه تا قدرت مدیریت برای فضاهای آینده پیدا بکنه و هم زن باید صبور باشه و وفادار. خدا پشت کاره. فرق ماها پس با دیگران چیست؟ ما امیدمون به خداست. ما آینده را سیال و شناور تعریفش را میدونیم برای زندگی هامون. به قول علما یه جمله ای دارن، میگن که جوهریت و عرضیت از لوازم لاینفک عمل نیست. یعنی چی؟ یعنی اعمال ما مجسم میشه، میره بالا، تبدیل میشه این اعمال ما، اما سیال و شناوره. دارن میبینن شما داری چی کار میکنی. اگر گفتی مؤمنم، باید این ایمان را ببری اون طرف، باید توکل کنی به خدا. عمل یک زاویه یه قضیه است، عامل هم یک زاویه. انسان را همین آمده که از اعمال خوب رشد کند، شخصیت خودش را بالا ببرد، ایمان خودش را بالا ببرد، بهره خودش را بالا ببرد. توقف نداره. ایمان و عمل صالح فقط سرنوشت سازه. هیچ شبهه ای ماها گویا خدا را فراموش کردیم. متاسفانه گاهی زنگ میزنه میگه که آقا گفتن که اسمت نمیدونم اینه، باید این باشه. بی خود گفتن، ما هم چیزی نداریم در روایات اهل بیت اسم کسی رو عوض کنی از این اسم، مخصوصا که طرف اسمش فرض کنید که علی، حسن، حسین، محمد بوده، برمیداره یه اسمای عجق و عجق میذارن، کوروش و نمیدونم خسرو و این حرفا. اسم اهل بیت علیهم السلام، تأثیر اسم در زندگی، نه تأثیر از خداست، تأثیر از عمله، تأثیر از اعمال صالح فرده، از نیت فرده، از خیر فرده. من که یه موردم پیدا نکردم که حضرات اهل بیت علیهم السلام یه نفر اسمش فرض کنید که علی، حسن، حسین بوده، عوض کرده باشن یه اسم دیگری گذاشته باشن. هم چیزی ما نداریم. تأثیر به خود فرد وابسته است. ایمان داشته باشه، اعمالش صالح باشه، بقیهش دیگه در لایه‌های بعدی اثره. خداوند راه را برای ما کامل، عالی، بهترین تعریف کرده و هیچ اثری غیر از اراده حق تعالی در کار نیست و میتواند نباشد. و ما اگر صدمه میخوریم، از جای دیگه صدمه میخوریم. یعنی چی؟ من این جمله رو سالها بود تو فکرش بودم، بعد روایتش رو از آقا امیرالمومنین علیه السلام دیدم به این مضمون. حضرت میفرمان قبل از این که فقر کسی را زمین بزند، ترس از فقر اینو زمین میزنه. بیقراری، اضطراب، نگرانی. و سرمایه ما یک نوع اتصالی است با خدا و الگو و اسطوره. در سلسله انبیا یه مثال زدم، حضرت ابراهیم علیه السلام در سلسله انبیا و اولیا این آیه تطهیره، درس زندگی اینها. شما نگاه کنید، خانواده ای دور هم نشستن، روزه بودن، غذا فقط نان، سه شب متوالی دم افطار زنگ میزنن که یعنی در میزنن، یعنی صدای فقیر میاد، حالا اصطلاح حالاش زنگی فقیر مسکین یتیم مسکین و یتیم و اسیر. حالا این اسیر اصلا قاعدتا مسلمان هم نبوده که اسیر شده، ولی همه خانواده این نان رو تقدیم میکنن به سائل. اینجاست که آیه نازل میشه، و الا این همه جنگ بوده شما میبینید که اینجا آیه نازل شد. یعنی چی؟ یعنی کرامت انسانی بالاست، گذشت خیلی بالا بوده، خانواده دور هم نشستن، فقط قضاشون یک قرصه نانی بوده که اون را به خاطر خدا به دیگری میدن، به نیازمند میدن. اینها الگوها و اسطوره های حرکتی ما هاست نسبت به این راهی که در پیش داریم، و خداوند تو قرآن کم نگذاشته است این الگودهی را، این اسطوره سازی را. ما داریم فاصله میگیریم و بترسیم از این که در فرزندان ما این کمرنگ بشه. این لطف الهی است. یه وقتی بوده، تو همین کشور بوده، دو نفر جرأت نمی‌کردن یه روزه سر و پا کنن، یه خانم با یک چادر جرأت نمی‌کرده بیاد بیرون، سربازای رضا شاهی می‌گرفتن چادرش رو پاره می‌کردن، از بین می‌بردن. این نعمت نیست، منتها قدردانی می‌خواد، منتها آفتش رو باید گرفت، منتها از خطر باید دورش کرد. این فرزند منه، فرزند شماست، این دختر، این پسر، این دبستان، این مدرسه، این راهنمایی، این دانشگاه، اینها باید که همه با هم مواظب هم دیگر بوده باشیم، از این جهت که این اطلاع رسانی باید کامل بشود و چرخه اسطوره‌ای قرآن و اهل بیت بیاد بالا. فکر نکنیم که دست ما خالی است. این محبت تمام سرمایه ماست، این مودت تمام سرمایه ماست، این الگو و این اسطوره تمام سرمایه ماست. کم نیست، هیچ کجای دنیام نیست. این عجیب نیست که در این روزگار، در این سالهای اخیر، همه تون اطلاع دارید و دیده اید، به عشق آقا سید الشهدا علیه السلام جمعیتی عازم شود برای زیارت آقا در زمان اربعین. در عرض چند هفته 20 و چند میلیون جمعیت از شیعه گسیل بشن برای زیارت آقا. هیچ کجای دنیا همچین جمعیتی یافت نمی شود. ما سالها احیانا در مکه، در مدینه، در حج می دیدیم 2 میلیون نفر از میهمانهای خارجی، 700 هزار نفر از خود عربستان می شد 2 و 700 الی 3 میلیون. ادارشون هم چقدر سخت بود، و سری قبل هم دیدید که چقدر مشکلات ایجاد شد. این یه نظری پشتشه، این محبت یه پشتوانه ای داره، این ولایت یه صاحبی داره. دست ما خالی نیست، عنایت اهل بیت، حقانیت امیرالمومنین، مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها. اگه آقا امیرالمومنین اون وقت غریب و تنها بود و در دو دلش را به چاه می گفت، منتظر فرجه و فرصت و زمان، خودشونم می فرموده می رسن شیعیان. حالا باید قدر دانست این محبت را، این ولایت را، این معارف را، این قرآن را، این توکل را، این توسل را، و الا شیاطین نمیخوان این جمعیت نفس بکشن. من گاهی یادمه در سالهای گذشته بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای از کشورهای خارجی، فرض کنید که مسئله خمس را زیر سوال می‌بردن، خیلی زودی مسئله پخش می‌شد تو بازارهای مختلف استانهای مختلف کشور. اونها کارشون همینه، دعبشون همینه، پاشیدگی این جمعیت را می‌خواهند به برکت همین مجالس، مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها و مجالس آقا سید الشهدا و مجالسی که برای انتظار و ندبه و توسل و توجه به حضرت بقیت الله روحی له الفدا هست، شیعه نشاطی خاص دارد، نمکی خاص دارد، نصیبی ناب دارد. به خاطر این پشتوانه هاست ما باید قدر بدانیم. این آیه تطهیر یکی از آیاتی است که مربوط به عصمت اهل بیت، مربوط به اهل بیت، مربوط به یک اعتبار خانواده هست، به کیفیت اجتماعشون. اینها تمام سرمایه ماست و نگذاریم این سرمایه از خانه های ما برود یا کم رنگ بشود. گاهی تو بعضی مجالس عرض کردم ما گاهی تو این سفرهایی که یه وقت پیش می آمد در حج، مخصوصا حالا عرفات یا مشعر، می دید انسان که خیلی ها می خوان در اون ساعت یه توجهی، یه گریهی، یه ندبهی، ولی آقا فقط این برکت رو خداوند به شیعه داده. گریه از برکات اهل بیته، شیعه این خیر نصیب شده، جاهای دیگه این خبرها نبود. و این گریه تمام سرمایه ماست برای اهل بیت. گریه که همینطوری نمیاد که، گریه حقیقی تحریک عواطف میشه، تو قلب انسان یه خبری میشه که دل میلرزه، و این تحریک عواطف از درون باز همینم اتفاق بی خود اتفاق نمیفته، مال باورهاست. بعضی از افراد حالا تو مخصوصا فضاهای دانشگاهی یه حرفای من در آوردی که برای فرض کنید که حضرت ابا عبدالله چرا گریه کنید؟ گریه که فقط گریه نیست، گریه حکایتی است از تحریک و تحرک عواطف درون، و تحریک و تحرک این عواطف مربوط به اندوخته ها و باورهای انسانی است نسبت به اهل بیت. همه با هم زنجیروار با هم ارتباط دارد. علمای بزرگ ما مرحوم محقق اصفهانی یک دیوان مفصل، عالمم اگه شعر بگه شعرها خیلی پخته است، مرحوم محقق اصفهانی مشهور به کمپانی، دیوان مفصلی اشعاری اونجا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنن که معلوم کلمه به کلمش حساب شده است با توجه به روایاتی است که تو این زمینه هست. اشعار عربی است، البته دیوان عربی دارن، دیوان فارسی دارن، ولی جانسوزه. صاحب عزا آقامون حجت ابن حسن است، عزاداری مادرش. لهفی لها لقد، این از اشعار مرحوم کمپانی است. لهفی لها لقد وزیع قدرها. گاهی خودم فکر میکنم که این اشعار اینقدر بلنده، حالا عربی هست، منم بخشیشو ترجمه میکنم، بخشیشم ترجمه نمیخواد، اینقدرم در ذهن ساده هست، ولی انسان فکر میکنه اگر خود آقا بقیت الله تو مجلس باشند میتوان این اشعار را خوند. لهفی لها لقد ازیع قدرها حتی توارا بالحجاب بدرها تجرعت من قصص زمانی ما جاوز الحد من البیانی ایزرم النار بباب دارها و آیت النور علی منارها. شرح حالی است از قصه های آقا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا در اون روزهای آخر. چه گذشت به آقا امیر المؤمنین، کسی که با یک ضربت در خیبر رو میکنه، حالا دستشو بستن، حالا میبیند که همسر پهلو شکستش در خانه خدمت میکند. زبان حاله جارو مکن، جارو مکن عزیز من این خانه را به زور. بعضی نقل کردن حتی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواست تکبیرت الاحرام بگه یه دستش میامد بالا. اینا چه به دل آقا امیر المؤمنین میاره؟ جارو مکن عزیز من این خانه را به زور، بر دامنت مگیر دو دردانه را به زور، بگذار موی دخترمان را چنان که هست دستت مگیر فاطمه جان، شانه را به زور دستت مگیر فاطمه جان شانه را به زور بنشین کنار بی کسیم، بنشین کنار بی کسیم، چون نمی شود آباد کرد خانه ویرانه را به زور. بنشین کنار بی کسیم چون نمی شود آباد کرد خانه ویرانه را به زور. فاطمه جان مردی که کنده بود در قلعه را ز جا، مردی که کنده بود در قلعه را ز جا، وا می کند پس از تو در خانه را به زور، وا می کند پس از تو در خانه را به زور. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، همه با هم، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیهتن یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، تعجیل در فرج و ظهور آقامون حجت ابن الحسن، قضاء حوائج اهل مجلس به برکت تلاوت این آیه مبارکه امن یجیب. توسلی باشد که یا حالا من بعدش دعا نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب و مضطر اذا دعا و یکشف السوء.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.